خیلی از پایین.
درود بر تو هموطن عزیز. ولی واقعا همسر یک شخصی که راننده است خیلی سخت میتونه زندگی رو تحمل کنه و خیلی واقعا علی‌رغم اینکه زن هست ولی استوار و مردونه وایساده پای کار زندگی. و این جمله رو برات بگم که عشق چیزیه که زن همدم آدم باشه و مرد تکیه گاهی داشته باشه که اسمش همسر باشه و این همسر تا ته زندگی باهاش باشه. انشاءالله که زندگیتون مبارک باشه همیشه. خیلی ممنونیم از تماسای تلفنیتون. مجدداً سوال رو مطرح کنم، تکیگاه و پشت و پناه شما عزیزان توی زندگی کیه؟ توی سختی ها، توی گرفتاری ها، توی مشقات زندگی اولین کسی که ازش کمک میطلبید چه کسیه؟ دو خط تلفن داریم، 2224-86 2225009. سامانه پیامکمون هم دیگه حفظ شده، 3900. اینجا رادیو ایران، راه شب شنبه شب.
حقایق مجازی.
خب رسیدیم به بخش حقایق مجازی و سرکار خانم پرخاکی. خانم پرخاکی سلام عرض میکنم حضورتون، تسلیت عرض میکنم این ایام رو حضور شما. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید.
خواهش میکنم. با نام و یاد خدای بزرگ مهربان من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه راه شب. بنده هم منو به خودم تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما و همه مخاطبان عزیز.
خانم پرخاکی خبرهای فضای مجازی رو که آماده کرده اید، من که خیلی مشتاقم، من خودم خیلی اهل فضای مجازی هم. بفرمایید.
خواهش میکنم. سرکی کشیدیم به صفحه هایی که پربازدیدترین ها رو در اونها منتشر میکنن و این که خب مخاطبان هم خیلی استقبال کردن از این مطالب. مطالبی هست که شاید در دل خودش یک فرهنگ سازی داشته باشه، حال خوب داشته باشه. اگر اجازه بفرمایید بریم ببینیم که چه خبر هست در این دنیا.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خانم پرخاکی آماده هستیم، بفرمایید.
زنده باشید، در خدمت شما هستم. خبری که در چند روز گذشته منتشر شد و فضای مجازی رو یک تکون اساسی داد در خصوص آمار فوتی کرونا در ایران بود که به صفر رسید. این در واقع خبری بود که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده بود و اینکه خب بعد از 2 سال و اندی ما منتظر یک همچین خبری بودیم و خیلی از مخاطبان فضای مجازی هم این مطلب رو به اشتراک گذاشتن و اینکه خب خیلی اظهار خوشحالی کرده بودن. اما یک پرانتز اینجا باز بکنیم و اون هم این هستش که نباید این آمارها ما رو به سمت عادی انگاری سوق بده و اینکه هدایت بکنه. یعنی اینکه شاید ما خیلی هیجان زده بشیم، خیلی خوشحال بشیم از اینکه به هر حال آمار فوتی کرونا صفر شده، ولی خب در هر صورت واکسیناسیون و همینطور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دستور کار قرار داره. چون حالا من این رو هم باید اضافه بکنم به این مطلب بودش که فضای مجازی رو تکون اساسی داده بود سلامت ولی خب امروز خبر رسید که مجدد آمار فوتی‌های کرونا یه مقدار افزایش پیدا کرده بود. این شاید نکته‌ای بودش که در دل خودش یک در واقع درسی هم داشته که باید همچنان رعایت رو داشته باشیم. و اما تصویر و مطلب دیگری که تحت عنوان یک خبر خوب منتشر شده بود در فضای مجازی این بود که تصویری از یک آقایی در یک پشت بام خانه منتشر شده و گفتن شاید براتون جالب باشه که حتی در فضای کوچک و بالکن خانه ها هم میتوان زنبورداری و تولید عسل کرد. حالا یک شهروند تهرانی تونسته این کار رو در پشت بام خانه خودش انجام بده و به تولید عسل دست پیدا بکنه.
آفرین.
بله، توضیحی که دادن گفتن که ایشون آقای دکتر محمد عراقی هستن، مبتکر و اولین فردی هستن که طبق زنبورداری شهری و تولید عسل شهری رو از سال 1390 در پایتخت داشتن. فارغ التحصیل مهندس علوم دامی هستن و این که گفتن که هر جا که گل و گیاه و مزرعه باشه میشه زنبورداری کرد، لازمه موفقیت در زنبورداری داشتن تعداد زیاد جعبه یا کندون نیست، سرمایه کلان نمیخواد یا داشتن زمین و مزارع بزرگ نیازی نداره، بلکه اطلاع از علم زنبورداری میتونه در واقع ما رو هدایت بکنه به این سمت و سو. و اینکه ایشون تونستن پرورش بدن و گفتن که تهران و محله هاش به دلیل موقعیت جغرافیایی، تنوع و پوشش گیاهی که داره و همینطور درختان متفاوت، ظرفیت و فرصت بسیار خوبی برای زنبورداری داره و تولید عسل شهری. و ایشون اومدن این کار رو انجام دادن در پشت بام منزل خودشون. من خودم باورم نمیشد ولی وقتی که رفتم مطالب ایشون رو خوندم و دیدم که چقدر علمی به این کار دست دادن واقعا خوشحال شدم.
خیلی خبر خوبی بود خانم پورخاکی.
اصلا خیلی واقعا خیلی، یعنی آدم میبینه که از یک فردای کوچک چقدر میتونه بهره برداری ها بکنه برای خودش.
زنده باد. بله.
و اما اشاره بکنیم به یک بهره برداری دیگر که برای بازنشستگان عزیز ما هست. مسئولان یکی از بوستان های تهران بخشی از فضای سبز رو در اختیار اهالی محل قرار دادن تا در اون سبزی بکارن. و اینکه حالا این مطلب تحت عنوان راه اندازی باغچه سبزیکاری برای بازنشستگان عزیز هست. این اتفاق در منطقه 14 تهران افتاده و اینکه آقای جعفری که یکی از شهروندان تهران هستند در صفحه مجازی خودشون نوشتن که بوستان محل ما بعضی باغچه ها رو تیکه تیکه کرده و در دسترس بازنشستگان عزیز قرار داده که در اون سبزی بکارن. کار خوب همیشه هزینه خاصی نمیخواد.
چه جالب.
و اینکه بله، اسم این بوستان بوستان نارنج هست، اسم دلانگیزی هم داره. و گفتن که پیش از این هم مزرعه خانواده با 500 متر مساحت در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضایی سبز شهبانی بوستان ولایت راه اندازی شده بود که خانوم ها و بانوان امکان سبزی‌کاری رو در اون داشتن. این هم یک مطلب دیگری بود که در واقع در فضای مجازی بازخورد خوبی داشت. من نمیدونم که چقدر زمان دارم، میتونم مطلب بعدی رو بگم؟
زمان دارید خانم پورخاکی، اینقدر خبرهاتون خوبه که ما دوست داریم خبرهای شما رو بشنویم. چقدر از عسل گفتید و سبزی گفتید، اصلا امشب من خیلی لذت میبرم که شما این خبرها رو به این قشنگی پالایش کردید، آماده کردید، برامون دارید قرائت میکنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. زنده باشید. زنده باشید. و اما برگردیم سراغ پزشکان عزیز، ببینیم که چه کار کردن. دست دید از هر سنتی ما صحبت کردیم، سخن گفتیم و اینکه الان برسیم به پزشکان عزیز. خب متاسفانه شاهد یک اتفاقی بودیم که تمام ایران رو داغدار کرد و اینکه عزادار کرد. اما بعد از پزشکان دست به چه کاری زدن؟ در اطراف مجتمع تجاری فرو ریخته، پزشکانی که مطب داشتن تصمیم گرفتن که بیماران و مراجعه کنندگان خودشون رو به صورت رایگان معاینه بکنن و اینکه کاغذی رو هم روی درب مطب خودشون چسبوندن و گفتن که بر حسب وظیفه کاملا رایگان معاینه صورت میگیره. چقدر این همدلی ها واقعا خوبه و چقدر حال آدم رو خوب میکنه. وقتی که یک اتفاق بعد میفته، کسانی هستن که زنجیروار دست به دست هم میدن، همونطور که شاهد این همدلی ها بودیم، کسانی بودن که غذا می آوردن، آب می آوردن و اینکه کمک می کردن در این حادثه و اتفاق. و اما مطلب بعد، گاهی وقتا هست که بعضی از کاربران فضای مجازی یک سری تصاویر تلخ رو به اشتراک میگذارن. این تصاویر تلخ ممکنه که حالا واقعیت داشته باشه و یک تلنگری باشه برای اینکه اون تلخی به شیرینی برسه. یک تصویری از چادرخوابی همراهان بیماران یکی از بیمارستان‌ها در یکی از کوچه‌های تهران منتشر شد و همین تلنگر باعث شد که برای اسکان و استراحت همراهان بیماران یک اقامت سرا راه اندازی بشه و اینکه کسانی که حالا همراه بیماران عزیز هستن میتونن در این اقامت سراها حضور پیدا بکنن و اینکه به راحتی اون دوران رو بگذرونن. و حتی اشاره هم شده که شما هم اگر کسی رو دیدید که نیاز به اقامت در این همراه سرا داره، حتما به اون اقامت سراها معرفیشون بکنید. این هم مطلب پایانی بود که در واقع مخاطبان به اشتراک گذاشتن. و اما طبق روال همیشه اگر اجازه بفرمایید عرض کنم خدمتتون که درکی هم میکشیم در صفحات دوستان ببینیم که چه کار خوبی انجام دادند و اینکه خب باهاشون ارتباطی گرفته میشه و باهاشون گفتگویی رو انجام میدن. بنده این بار رفتیم به سراغ یکی از بانوانی که کار بسیار ارزشمندی رو انجام دادن، سرکار خانم مریم حمیدی، که خیلی با صبر و حوصله هم اتفاقا تعریف کردند این ماجرا رو و این گفتگو با ایشون انجام شده و تقدیم حضور شما و مخاطبان عزیز.
خیلی متشکرم خانم پرخاکی، فرصت خوبی بود که با شما هم کلام شدیم در راه شب شنبه شب و خداحافظی میکنیم از شما و میریم سراغ شنیدن گفتگوی شما.
زنده باشید، شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون، شب بخیر.
اول اینکه عرض کنم خدمتتون، دوستان به من لطف داشتن این کار رو به اشتراک گذاشتن. بعد از مدتی دیدم یه فرهنگسازی خوبی صورت گرفته، بعد نتیجه گرفتم که باید همدیگر رو به کار خیر تشویق کنیم. میدونی عزیز من، زندگی همه ما سراسر زنجیره است، ما هممون به هم متصل پیدا کردیم. یکی از این حلقه ها پاره بشه، مشکلاتی برای همه ما به وجود میاد. به خاطر همین برای محکم شدن و اتصال هرچه بهتر این زنجیره باید به هم کمک کنیم. در این بین همدیگر رو به کارهای خیر تشویق کنیم. من یه خواهر معلول دارم، یا بهتره بگم توانیاب جسمی، چون اعتقاد دارم که کلمات بار دارن. اگه یه توانیاب این کلمه رو بشنوه، تلاش بیشتری میکنه برای بهبود خودش، برای بالا بردن توانمندیاش. وقتی که خواهرم رو میبینم، خب به این فکر میکنم که شاید بسیاری از توانیابا باشن که قدر دلخوشی بهشون انرژی زیادی بده. با دوستانم صحبت کردم و تصمیم گرفتم که ماهی یک دو بار به این مراکز بریم، به این عزیزان سر بزنیم. کارهای بزرگی نیست، کارهای کوچیک. مثلا ما یه گروه موسیقی صحبت کردیم، تا قالب فعالیت خیرخواهانه و انسان دوستانه با ما همراهی کردن. گروه دیگه کارهای نمایشی رو انجام میدن. تعدادی از خانم‌های نیکوکار این عزیزان رو استخدام میکنن، گاهی اوقات هم به تغذیهشون کمک میکنیم. نمیدونید چقدر انرژی مثبت و برکت به زندگی آدم میاد. اینا فرشته های زندگی ما هستن، اینا رحمتن، نعمتن. من معذرت میخوام، خیلی ممنونم. امیدوارم روزی بشه که همه معلولا انتظار کوچیکیه که دارن اجرای شعار یک جامعه برای همه براشون مهیا بشه. من خیلی ممنونم از شما که شما صدای رسانه ما شدید. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی متشکرم.
ای هم نفس حرم شکست، تو این نفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا نفس نفس. Thank you. از این نامهربونی ها دارم از قصه میمیرم. رفیق روز تنهایی یه روز دستا تو میگیرم. تو این شب گریه میتونی پناه غم باشی، تو ای همزاد هم خونه. چی میشه عاشقم باشی؟ دوباره من، دوباره تو، دوباره عشق، دوباره ما. دو هم نفس، دو هم زبون، دو هم سفر، دو هم صدا. تو ای پایان تنهایی، پناه آخر من باش. تو این شب مرگی پاییز، بهار باور من باش. بذار با مشرق چشمات شبم روشن ترین باشه. میخوام آینه خونه با چشمات هم نشین باشه. پرم شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت. چه بی صدا نفس نفس.
راه شب شنبه شب رو میشنوید. موضوع راه شب امشب تکیه‌گاه و پشت و پناهه. توی زندگی پشت و پناه شما چه کسی بوده؟ چی بوده؟ توی گرفتاری ها، توی مشکلات زندگی، اولین شخص، اولین کسی که ازش کمک خواستی چه کسی بوده؟ سامانه پیامکی ما 30900 و دو خط تلفن داشتیم که از ابتدای برنامه تلفن ها رو دارن ضبط میکنن، 220-486 220-5009. ما تا ساعت 2:30 از رادیو ایران کنار شماییم. رسیدیم به بخش تعاملی راه شب و میریم دوباره سراغ امیر رضی‌آبادی. آقا مجددا سلام.
سلام مجددا، شب شما بخیر و شب شنوندگان عزیز بخیر و بمیل باشه انشالله، و تا این لحظه برنامه راه شب به گوششون خوش نشسته باشه. بریم سر پیامک‌های خوبی که به 3900 برامون فرستادن. یه تشکر بکنم از دوستان عزیزی که حاضری زدن: ساسان نوبری، سید کوروش عشقی از تهران و عصمت کاردان از اصفهان. و اما امید گفته که سلام، من پدر و مادر ندارم و هیچ تکیه‌گاهی هم ندارم و تنها تکیه‌گاه هم علم و دانش و آگاهی خودمه و دوست ندارم برای هیچ انسانی زحمت باشم.
زنده باد.
خانم پوران تمرزاده از سلماس گفته که پشت و پناه هم اول خدای مهربونه، بعدش هم همسر و پسرام هستن. خدا حفظشون بکنه براتون و شما هم برای اینها. آقای همت تهماس از بابل گفته تکیگاه من اول خداست، دوم خانومم که تمام زندگیم در خوشحالی ناراحتی، حتی زمانی که چک داشتم غم و قصه‌مو می‌خورده، بالاخره در کل زندگیم و همه جا تکیگاه هم بوده. آقای عطاری چقدر خوبه که زن و شوهر مونس و همدم هم باشن، چه توی سختی‌هاشون چه توی خوشی‌هاشون، اینطور نیست؟
زندگی با داشتن یک همسر خوب خیلی لذت بخشه امیر جان.
بله،
یعنی همین که احساس کنی همسرت پشت و پناهته، همسرت همراهته. ببین این میگن همسر یعنی چه؟ یعنی سراشون رو میذارن کنار هم، یعنی با هم انس دارن، با هم الفت دارن، با هم نزدیکن و دیگه تو هر گرفتاری و سختی خیلی هوای هما دارن. من خیلی خوشحالم که این پیامک ها میاد و اینقدر عزیزان به خصوص آقایون از همسراشون
تعریف میکنن. بله،
چقدر پوز همسرا رو میدن، آفرین، زنده باد.
دقیقاً همینطوره. خانم لیلی حسینی از مشهد گفته اولین و بزرگترین و محکمترین تکیه‌گاه من در زندگی پدر و مادر عزیزم هستن، خدا حفظشون بکنه. چقدر خوبه. اگر دقت کرده باشین شنونده هم قطعا دیگه میشنونده، بیشتر دوستان در رابطه با پدر و مادرشون، برادرشون، خواهرشون گفتن و همیشه قدردان بودن نسبت به این موضوع که کسی رو دارن که تکیه‌گاهشون هست. حالا شاید برادر کوچکشون یا خواهر کوچکشون باشه، فرقی نمی‌کنه، تکیه‌گاه مهمه، که دوستان عزیزمون توی پیامک‌هاشون به ما گفتند.
ببین امیر جان، تکیه‌گاه بودن همیشه این نیست که حالا مثلا من چک داشته باشم پدرم بیا چک منو پاس کنه، کمکم کنه. نه، تکیه‌گاه خیلی وقتا اینه که آدم یه همدم داشته باشه.
بله،
بشینه با باباش درد دل کنه، با مادرش، با خواهرش، با برادرش. خود درد دل کردن، خود این گفتمانه چقدر آدم رو
سبک میکنه،
سبک میکنه، چقدر انرژی میده به آدم.
بله، زنده باد.
بسیار خوب.
آقای علیدادی که جانبازم هستن از بافت کرمان گفتن که تکیه‌گاه هم اول خداوند متعال، دوم دعای خیر پدر و مادرم.
آفرین،
چقدر خوبه دعای خیر پدر و مادر برای
فرزندان.
دعای
پدر و مادر خیلی خوبه، ولی دعای پدر نمیدونی چی کار میکنه. البته دعای مادر خیلی مهمه، ولی من تجربه کردم دعای پدر عجیب توی زندگی بچه ها تأثیر داره.
ابو رسول از خوزستان گفته که تکیه‌گاه بنده در حال حاضر خانواده‌ام هستن، البته بیشتر من تکیه‌گاه اونها هستم چون من پدر خانواده‌ام. خب قطعاً بچه‌ها چشم و امیدشون به پدر خانواده و مادر و بزرگترها هست دیگه. شما هم دیگه پدر خانواده هستین و قطعاً شما باید یک جوری برخورد بکنید تو خانواده که بچه‌هاتون به شما تکیه بکنند.
خیلی خوبه آدم تکیه‌گاه باشه.
بله،
و تکیه‌گاه بودن علی‌رغم اینکه یه سختی‌های خاصی داره،
ولی فکر کنم لذت داشته باشه،
ولی یه لذت و انرژی خاصی به خود اون شخصی میده که تکیه‌گاه، حالا پدر باشه، مادر باشه، برادر باشه، تو هر جایگاهی باشه، اینکه تکیه‌گاه باشه خودش خیلی جالبه.
خانم آزیتا هیدریان از لنگرود گفته تکیه‌گاهم خداست، بعدم دخترم که همه کسم توی این دنیا و خدا رو شکر میکنم که دارمش.
ببین مادر میگه تکیه‌گاهم دخترمه،
چقدر خوبه.
خیلی جالبه مادر بگه تکیه‌گاهم دخترمه. واقعا باید تبریک گفت به این خانواده. آفرین.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر بهشهر محبت میکنن و هر هفته به ما پیامک میدن، گفتن بهترین پشت و پناه من اول خدای متعال، بعدم خانم خوب عزیزم که در مشکلات و سختی ها کنارم هست و من به این خانم افتخار میکنم. کاش که اسمشون هم میگفتید آقای گرجی که ما اعلام میکردیم. و چقدر خوبه که شما در کنار ایشون هستید و احساس آرامش میکنید و تکیگاهتون ایشون هست. خب آقا صبحانم گفته که سلامتیم رو به پدرم مدیونم و برام خیلی زحمت کشیدن، همیشه به یادشون هستم و دعاگوشون و ایشون تکیگاهی بوده برای من. آقای رضا کماسی از پاکدشت گفته که تکیگاه من خداوند بزرگی، هر مشکلی برام پیش میاد به خدا پناه میارم و جوابم رو هم میده و همیشه سپاسگزارش هستم. چقدر خوب. بله قطعا اول باید ما شکرگزار خداوند باشیم و بعد هم حالا به پدر، مادر، برادر و دیگر افراد خانواده.
خداست دیگه.
بله
آفرین.
خانم آرزو پور میرزایی گفته تکیگاه من در زندگی همواره مادر مهربان و عزیزم بوده و هست. انشاءالله پروردگار عالم نگهدار همه مادران و مادر من باشه. الهی آمین. خداوند همه مادران رو حفظ بکنه و اونهایی که مادر ندارند روح مادران عزیزشون شاد بشه. انشاءالله.
انشاءالله.
خانم پریناز پاداش از اردبیل گفته که من بهترین تکیگاهم رو تو زندگیم آقای امام رضا میدونم همواره و همه رو میدونم که ایشون انقدر به من محبت داشتن و من مدیونم به همه دار و ندارم بابت این که انقدر به من محبت داشتن و هرچی از ایشون خواستم به هم داده و تکیگاه اول و آخرم ایشون هستند.
زنده باد.
چقدر خوبه.
امیر جان من یه نکته بگم. حالا صحبت آقای امام رضا شد و حالا چند روز دیگه در آستانه یه ولادت آقا علی ابن موسی رضا هستیم. من خودم یک زمانی چند سال پیش گرفتاری شدیدی توی زندگیم ایجاد شد. همه یه مشکلات انقدر به هم فشار آورده بود که تمام استخونامو داشت له می‌کرد و خورد می‌کرد. به هر دری زدم نشد، فقط و فقط رفتم سراغ امام رضا. رفتم 3-4 روز اونجا زیارت کردم و کلن انگار تمام بار این مشکلات و گرفتاری ها از روی دوشم برداشته شد.
چقدر خوب.
امام رضا خیلی رعوفه و
بله،
خیلی
بله.
کار ماها رو راست و ریس میکنه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ما امام رضایی هستیم.
بله البته میدونید اونهایی که الان شنونده برنامه ما هستن از مشهد مقدس نایب زیاره باشید و ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ما نیازمند دعای شما هستیم.
انشاءالله.
دوست عزیزمون آقای عبدالله قادری گفتن تکیگاه من پدر و مادر عزیزم بودن که به رحمت خدا رفتن و همکنون خودم به سن 60 سالگی رسیدم و خودم تکیگاه خانواده‌ام هستم.
درود بر شما.
خدا حفظتون
بر شما.
آقای بهفر از شیراز گفتن الگوی من انسانهای انقلابی و مؤمن و عاشق ولایت همچون حاج قاسم و دیگر شهدا هستند. بسیار هم عالی.
درود بر شما. زنده باد.
آقای احمدی پور از کرمانشاه گفتن که با سلام ادب خدمت عوامل برنامه، پشت و پناه من اول خدا و دوم با داشتن 5 برادر پشت و پناه هم تنها خواهرمه. خیلی هم خوبه. البته همیشه خواهر به فکر برادر هست و خیلی هم توجه میکنه به برادرش، مخصوصا اگر برادر کوچکتر از خودش داشته باشه. خب این هم پیامکایی بود که الان فرصت شد من بخونم. انشالله فاصله بعدی هم میام. تا ساعت 2:30 در خدمتتون هستیم. 3900 فراموشتون نشه و اینجا راه شب شنبه شب.
همین جان یه نکته، شما یه بار دیگه میای، دو بار من دیگه نمیدونم.
انشالله فکر میکنم یک پارت دیگه، قسمت دیگه.